شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین و بی‌پایان‌ترین درودها و سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجددا در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب از اعضای اتحاد چپ ایرانیان و استاد علوم سیاسی دانشگاه واشنگتن هستیم. آقای پارسابناب، با سپاس از حضورتون در این گفته.
خیلی تشکر میکنم و به تمام شنوندگان عزیز درود میفرستم.
جناب پارسابناب، بازم در سالگرد و سالروزهای انقلاب شکوهمند ملت ایران هستیم. انقلابی که نامش را پیروزی گل بر گلوله نهادند و انقلابی مردمی و همگانی و مدنی که پس از پیروزی متاسفانه به دست جریان‌ها و گروه‌هایی که خود شریک کودتای خائنانه 28 مردادی بودند، به علت طولانی شدن زمان انقلاب از کودتا تا انقلاب و فراموشی چهره‌ها و درون‌ها و خصوصیت‌ها و سهل‌انگاری و انشالله گربه از عوامل و نشانه ها، این انقلاب ربوده شد. یعنی رفیقان قافله و شریکان دزد زدند و بردند، که حتما پاسخ به پرسش هایی که این روزها و این سالها به علت این سرنوشت شوم و نکبتبار و شرماوری که حاکم بر ایرانه مطرح میشه، اولا چرا انقلاب شد و بعد اینکه آیا اصلا این انقلاب بود یا نه، ثانیاً متاسفانه به علت تبلیغات رسانه‌های به سبک لس‌آنجلسی که ساخت و پرداخته سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و انگلیس و بعد اسرائیلند و همینطور رادیو تلویزیون‌های مثل بی بی سی و صدای آمریکا و فردا و غیره، برخی این پرسش رو مطرح می‌کنند که مردمی که در اون ناز و نعمت بودن چرا انقلاب کرد. منتها در آغاز و پیش از پرداختن به این بحث، می‌خواستم نگاهی بیافکنیم به اوضاع جهان و از همه مهمتر این رخداد یونان که به نظر میرسه بسیار مهمه. پیروزی سازمان یا ائتلاف‌ها یا جبهه سیرزا و رهبر جوان اون الکسیس سیپراس که برخی هم به اون حزب میگن، توضیح بدیم که این سیرزا چیست، چگونه به وجود اومده، اینا چی میخوان، خواسته هاشون چیه و چه تأثیری در اروپا خواهند داشت، همینطور بر ناتو، و نظرتون رو راجع به این که آینده چگونه خواهد شد، آیا اینا میتونن به کارشون ادامه بدند و پیش برند یا دچار اشکال میشند با ترفندهای مختلف یا خودعه و نیرنگ ها.
منم فکر میکنم که آره راجع به انقلاب ایران حتما باید صحبت بکنیم، مخصوصا به خاطر 36 سالگردش.
بله.
هر شبت که در مورد یونان که همونجوری که شما هم گفتید مهمترین اخبار روز جهان یونان بوده.
بله.
و من علاقه دارم که راجع به اصلا ویژگی های کشور یونان صحبت بکنیم اول.
بله بله.
من میخوام از یک جریان بزرگی که بی نظیره در تاریخ اون بخش از جهان و مخصوصا در ارتباط با خاورمیانه در یونان اتفاق افتادیه، یعنی یک نیروهای سرکار اومدن که این نیروها با نظام جهانی سرمایه در از نظام جهانی سرمایه و سیاست های نیولیبرالی بازار آزاد جهانیگرایی یا گلوبالیزاسیون دفاع نمی کنن.
بله.
و این خیلی مهمه که همون کشور هم خوب بشناسیم. یونان 11 میلیون حالا جمعیت داره و یکی از اون کشورهاییست که اگر اوضاع بر این منوال بره جلو توده‌های وسیعی بیکار بشن و بی‌خانمانی رشد بکنه، خیلی امکان داره که کشور یونان به یکی از اون کشورهایی تبدیل بشه که کل جمعیتش در خارج از کشور بیشتر از کل جمعیت داخل کشور خواهد شد. مثل مثلا خب به علتهای مختلف فلسطین. فلسطین امروز کشوریست که اکثر فلسطینی ها که خواهان کشور خودشون هستن، میخوان یک کشور مستقل و دموکراتیک به اسم فلسطین بزنن، خارج از مرزهای فلسطین زندگی میکنن. این یونان هم مثلا مثل فلسطین خواهد شد، جمعیتش در خارج از مرزهای یونان بیشتر از داخل خواهد بود، که امروز خب پیروزی سیرزا یه امید بزرگی آورد که این اتفاق دردناک برای کشور یونان اتفاق نیفته. اینی که خیلی خوب آدم راضی به خود یونان هم یک صحبت دو سه دقیقه بکنم. کشور یونان در اروپای شرقی بین آسیا و اروپا و آفریقا قرار گرفته. حالا چرا میگیم آفریقا؟ به خاطر اینکه اگر شما نگاه کنید از شرق بلافاصله وقتی که شما یونان رو ترک میکنید وارد کشوری میشید به اسم ترکیه که دیگه آغاز قاره آسیاست. یعنی بعد از کشور یونان دیگه ما کشور اروپایی نداریم، وارد آسیا میشیم. این یک علت. علت دیگه هم اینی که اروپا در اروپای شرقی یونان همیشه نقش بزرگی داشته در تاریخ و به خاطر این دسترسی که هم مردم یونان هم خاک یونان به اقیانوس‌ها و دریاها و آب‌ها داره، اینو وصل میکنه به آفریقا. یعنی شما به آسونی از طریق راه‌های آبی، راه‌های اقیانوسی و دریایی بلافاصله از یونان میتونید به هر کشوری در آفریقا برید. این بس در نتیجه که از نظر جغرافیای سیاسی یونانو در وصل، در واقع یونان میشه یک نوع متصل کننده سه قاره بزرگ آسیا و اروپا و آفریقا.
بله.
حالا اگر به تاریخ یونان توجه کنید، یونان مهد فلسفه و هنر و دموکراسی غربی بوده، به اضافه در این 200 سال گذشته یا نزدیک به 200 سال بازی‌های المپیک. یعنی درسته که کشور یونان تمدنش از مصر و از اتیوپی و آفریقا و ببیشه بعداً از بین النهرین که امروز عراق میگیم نشأت گرفته، ولی
ایران اون
بله و ایران، ولی فلسفه و هنر و دموکراسی غربی و من جمله بازی‌های المپیک و و و همه اینها امروز در اروپا از یونان اومده رفته بود. وقتی که ما از تمدن اروپا صحبت میکنیم که بخشی از تمدن جهانیه، از یونان سرچشمه گرفته و خود تمدن در یونان هم که معلومه که سابقه تاریخیش برمیگرده همونطور که شما گفتید به ایران و چین و مخصوصا اتیوپی و بین النهرین یعنی عراق فعلی.
بله.
حالا دوباره به تاریخ نگاه کنید میبینید که فتوحات اسکندر مقدونی که خودش از نظر قومیت و ملیت یونانی نبود، مقدونی، از اهالی مقدونی بود، ولی ایشون تحت امپراتوری یا به کشور یونان اون فتوحاتو کرد. در اصل فتوحات اسکندر یونان رو اصل کرد به کشورهای شرقی، ایران، هندوستان و امروز هم پاکستان فعلی و اینا. رابطه اینها از نظر تاریخی با یونان به اون عصر میرسه، عصر زمان اسکندر. بعدن هم که اسکندر و امپراتوریش از بین رفت، کشور یونان به بخشی از امپراتوری روم تبدیل شد، یعنی ملحق شد. و این امپراتوری روم که یونان به بخشش تبدیل شد، باعث شد که یونان از این طریق با کشورهایی که امروز میگیم کشورهای اروپا تماس برقرار کرد.
بله.
برای یه جنبه‌های دیگری هم در مورد یونان بگم، یونان برای سالها سال از قرن 15 به بعد به بخشی از امپراتوری عثمانی تبدیل شد، مثل بلغارستان و دیگر کشورهای اروپای شرقی، مثل رومانی، بلغارستان، کل اون کشورهایی که بعدن شدن یوگسلاویا، امروز به 8 کشور تبدیل شده هم، همه اینها جزء متصرفات عثمانی ها بودن. دولت کشور یونان هم بخشی از امپراتوری عثمانی بوده، منتها برخلاف دیگر کشورها، یونانی ها در سال 1820 میلادی قیام کردن برای استقلال و بعد از 10 سال مبارزه در سال 1830 از عثمانی ها استقلال گرفتن. و یعنی سالها سال قبل از این که، یعنی نزدیک به 100 سال قبل از این که امپراتوری عثمانی مثل امپراتوری روسیه تزاری در آخر جنگ جهانی اول 1918 از بین بره، اینها استقلال داشتن. یعنی یونانی ها برخلاف دیگر کشورها استقلال خودشون رو از یونان، از امپراتوری عثمانی اون زمان گرفتن. و امروز هم شما با اینکه این یک کشور کوچیکی، هم از نظر ارضی و هم از نظر جمعیت، ولی در سازمان ملل متحد بخش اون ارثیه تاریخی که از یونان مونده مقام 17 داره. یعنی کشور یونان ارثیه های تاریخیش که مورد قبول سازمان ملل متحد قرار گرفته 17 تاست.
بله.
در مقام مقایسه با مصر که 90 میلیون جمعیت داره، 4 برابر کشور یونان وسعتشه، یا ایران و یا ترکیه، خیلی این مثلا اهمیت داره که بهش توجه بکنیم. و دوباره خیلی جالبه به این مسئله من اشاره بکنم که بعد از پایان جنگ جهانی دوم 1945 و آغاز دوره‌ای که ما میگیم دوره به اصطلاح جنگ سرد بین شرق و غرب، بین آمریکا، یعنی غربی ها به رهبری آمریکا، شرق هم به رهبری اتحاد جماهیر شوروی، کشور یونان دقیقاً مثل کشورهای ایران و مصر و اندونزی و کانگو و و و اینا میخواستن که مستقل باشن از این جریانات، یعنی متعلق به کشورهای غیر متحد باشن.
بله.
که اون زمان میگفتن عهد باندونگ، در کنفرانس باندونگ این رهبران کشورهای غیر متحد جمع شدن در کنفرانس باندونگ 1955، گفتن که ما میخواهیم یک نیروی بزرگی در جهان بشیم و استقلال خودمون رو تکمیل بکنیم از کشورهای استعمارگر اروپایی و مستقل باشیم. کشور یونان علاقه داشت که به این اتحادیه، یعنی اتحادیه کشورهای غیر متحد، ملحق بشه. و رهبر این جریان در کشور یونان مثل جریان ایران، رهبریش توسط فردی به پیش برده شد که اسمش جورج پاپاندارو بود. جورج پاپاندارو معتقد بود که کشور یونان هم مثل کشور ایران زمان مصدق، مثل کشور مصر زمان ناصر، مثل کشور اندونزی زمان سوکارنو و و و تمام اون کشورها میخواست اون استقلال رو داشته باشه.
بله.